مسائل خرد رو مورد توجه قرار دادن و ارتباط این مسائل خرد رو با الگوهای کلام ندیدن و همچنین خود این الگوهای کلام رو در یک نظام هماهنگ و نظام توسعه ملاحظه نکردن، موجب میشه که ما بگیم اینها ارتباطی به مقوله دین نداره. یعنی وقتی ما اومدیم مثلا خوراک انسان رو، پوشاک انسان رو، مسکن انسان رو در قالب الگوی پوشاک و خوراک و مصرف مورد توجه قرار ندادیم که کار دولت و نقش دولت تنظیم الگوهای اجتماعی است. اگر در حد مسائل خود نگاه کردیم، خب طبیعی است ممکنه به نظر بیاد که اینها ارتباطی به دین ندارن، اینها مسائلی سلیقه‌ای و ذوقی هستن. در حالی که اگر ما همین موارد خرد رو در ساختار کلام مورد توجه قرار بدیم و دولت رو عهده‌دار تنظیم الگوهای معیشتی بشر بدونیم و بعد رابطه این الگوهای کلام رو با توسعه یعنی نظام ارزشی مورد دقت قرار بدیم، اینگاه معلوم میشه که آیا دین میتواند در دولت دخالت بکنه و باید دخالت بکنه یا نه. سلام و به تعبیر دیگه حکومت و برنامه ریزی دولتی باید دینی باشد یا میتواند سبقه دینی هم نداشته باشد. پاره ای از کسانی که معتقد به دین حداقل هستند این تلاش رو کردن که تصویری از دولت ارائه بدن که یک حداقلی بیشتر نباشه، اون هم حداقلی در محدوده مسائل خور که ارتباط با نظامات ارزشی پیدا نکنه. خب طبیعی است اگر ما چنین کردیم، یعنی آمدیم رسالت دولت رو در حد فعالیت‌های خود و برنامه‌ریزی‌های خود منحصر کردیم و رابطه این برنامه‌ریزی‌های خود رو با نظامات کلان اجتماعی و همچنین رابطه تنظیمات کلان اجتماعی رو با برنامه‌ریزی توسعه مد نظر قرار ندادیم، ممکنه توهم بشود که این محدودها محدودهای ارزشی نیستن، ربطی به دین ندارن، بنابراین حوزه دخالت دین هم نیستن. ولی این واقعیت چنین نیست. واقعیت این هست که نقش مدیریت و حکومت اجتماعی بیش از این تنظیمات خرد هست و یه نقشیست توسعه یا و اون چه که پیش روی ما هم هست، عینیت تکامل تاریخی اجتماعی بشر هم همین رو تأیید میکنه که دولت در حال توسعه بوده و این یک ضرورت تاریخی است. البته پاره ای از مباحثی که در این زمینه باید مطرح بشه مباحثی است مربوط به مباحث فلسفه تاریخ که تحلیل تاریخ و قوانین و سنن حاکم بر تکامل تاریخ است و پاره ایش مربوط به مسائل جامعه شناختی است. اونها رو به صورت مبنایی ما در اینجا نمیتونیم مورد بحث قرار بدیم و مبانی مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار بدیم، ولی میشود به عنوان اصول محروزی که در بحث پیش‌فرض‌های بحث هستن از اونها گفتگو بکنیم. اون مباحث اینها هستند که آیا ریشه پیدایش حاکمیت و دولت چیست و قبل از اون پیدایش جامعه چه عوامل و عللی داره و آیا این جامعه و دولت توسعه یا و تکامل پذیر هستند یا نه، تکامل ضرورت جامعه اجتماعی انسانی است یا نه، و اگر ما تکامل رو پذیرفتیم آیا در تکامل یک جهت وجود داره یا همین که ما تکامل اجتماعی رو پذیرفتیم ضرورتاً دو جامعه متقابل، دو قطب متقابل شکل میگیرن و توسعه این دو قطب آیا به وحدت و انسجام ختم میشه؟ به تعبیر دیگه این دو دولت متفاوت آیا با تفاهم و دیالوگ به هماهنگی میرسن یا نه اینجوری نیست، پایان تاریخ با درگیری و جنگ به غلبه مطلق قدرت حق ختم میشه. اینا یه سلسله مسائل مبنایی هستن که باید مورد گفتگو قرار بگیرن و کسی که مدعی دین حداکثر هست بر مبانی خاصی در این اصول تکیه داره، یعنی از زاویه فلسفه تاریخ به دین حداکثر نگاه میکنه. خب مبانی مختلفی وجود داره در باب پیدایش جامعه و اینکه چرا جامعه پیدایش شده، آیا بشر مدنی به طبع یا مدنی به استخدام، چه انگیزه‌هایی در گرایش و همگرایی جامعه و جمعی انسان‌ها مؤثر بوده.
و آیا در این همگرایی دولت ضرورت داره یا ضرورت نداره و جایگاه دولت چی هست. نگاه های مختلفی وجود داره. بعضی هنوز هم دولت رو در حد دولت بسیط دوره های قدیم تحلیل میکنن که نقش این دولت ایجاد نظم اجتماعی است و حتی اکثر کاری که دولت میکنه از ایجاد اغتشاش اجتماعی جلوگیری میکنه، مالیاتی جمع آوری میکنه برای تامین مخارج دولت و مخارج دولت هم و تمام رسالت های دولت هم همینه که جلوگیری بکنه از بی نظمی اجتماعی. کار دیگه ای نقش دیگه ای برای دولت قائل نیستن. خب اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که دولت رو انقدر بسته ببینیم، ممکن است که البته این هم صحیح نیست، کسی تلقی بکنه که این دولت با این حدود و سقور ارتباطی به دین نداره، اگرچه این صحیح نیست، و ممکن است تلقی بشه که نیازی به هدایت دینی در ایجاد نظم اجتماعی نیست. ولی اگر چنان شما برای دولت نقشی بیش از این پذیرفتیم، به خصوص اگر ما جامعه انسانی رو تکاملیاب و توسعه‌یاب دونستیم و ضرورتاً به توسعه مدیریت معتقد شدیم، ناچاریم بگیم که دو دولت و دو حاکمیت ضرورت تاریخ هست و اعتقاد کسانی که دین حداکثر رو میپذیرن همینه. یعنی اولا علت همگرایی بشر و پیدایش جامعه رو در طبیعت انسانی خلاصه نمی کنن یا در میل به استخدام برای بهره‌وری بیشتر خلاصه نمی کنن، بلکه میل به توسعه پرستش مبنای تشکل اجتماعی است. یعنی جامعه بر پایه تولی و ولایت شکل میگیره، نظام تولی و ولایت تکوینی و تاریخی و اجتماعی در شکل گیری جامعه سهیم هست و این تولی و ولایت توسعه یاب هم هست. میل به توسعه پرستش مبنای تعاون و تفاهم و همدلی اجتماعی است. جامعه بر مبنای میل به توسعه پرستش شکل میگیره و طبیعتاً نتیجه این هم این است که جامعه انسانی جامعه است در حال توسعه و تکامل و تکامل تاریخی ضرورت جامعه انسانی میشه بر اساس این مبنا. و معنی توسعه هم اینه که در عین اینکه کثرت و تنوع در حال گسترش هست، وحدت و انسجام اجتماعی هم در حال گسترش هست. اگر ما توسعه رو بپذیریم، یعنی پیدایش کثرت و وحدت، یعنی پیدایش تنوع اجتماعی و انسجام اجتماعی رو بپذیریم، طبیعی است این کثرت ها اگر بخوان منسجم بشن، هماهنگ بشن، هماهنگی اونها محتاج به یک مدیریت واحدی است. یعنی این طور نیست که این کثرت ها وقتی رشد میکنن به خودی خود هماهنگ بشن یا جبر تاریخ اونها رو هماهنگ بکنه. نظامات مدیریتی است که عامل توسعه وحدت و کثرت، توسعه انسجام و توسعه تنوع هست. یعنی این تنوعی که پیدا میشه اگر بخواد به وحدت برسه، محتاج به یک برنامه واحدی است که اون برنامه واحد درش کثرت ها و نسبت بین این کثرت ها بر یک مدار و محور مورد توجه و دقت قرار گرفته باشه. و همچنین محتاج به یک نظام مدیریت، به یک نظام تصرف هماهنگی است که این مجموعه در حال توسعه رو هماهنگ بکنه. خب اگر اینو ما بپذیریم و بپذیریم که توسعه وحدت و کثرت مبتنی بر یک برنامه و بر یک هدایت هماهنگ هست، طبیعتاً چون در حال توسعه است، هدف درش منظور نظر هست، یعنی در این برنامه و در این مدیریت حتماً یک نظام مطلوبیت و یک نظام ارزشی منظور نظر هست که بر اساس اون نظام مطلوبیت و نظام ارزشی این کثرت هماهنگ و منسجم میشن و توسعه ترسیم و تدوین میشه. اگر ما جهت رو در برنامه ریزی اجتماعی و سرپرستی و مدیریت اجتماعی پذیرفتیم، طبیعی است که دو جهت فرض داره. یعنی اگر ما مبنای پیدایش جامعه رو پرستش اجتماعی دونستیم و بعد این پرستش رو توسعه یاب دانستیم و توسعهش رو با یک برنامه و مدیریت هماهنگ کننده ممکن دانستیم، طبیعی است که این پرستش دو جهت پیدا میکنه. وقتی انسان میتواند فرض بکنه که ساختارهای اجتماعی تابع جهت نیستن که رابطه ساختار و هدف رو ببرن، یعنی رابطه بین وضعیت و تکامل رو نادیده بگیره. ولی اگر رابطه بین ساختار و وضعیت و اوصاف مکانی و ساختاری جامعه رو با اهداف تکاملی جامعه منظور نظر قرار داد، بی تردید تناسب بین این ساختار و هدف مورد توجه قرار میگیره. بنابراین جهت در متن تنظیمات اجتماعی جاری میشه. جریان جهت در متن تنظیمات اجتماعی به معنی جریان کیف خاص پرستش، نوع خاصی از همگرایی اجتماعی است. اگر این رو بپذیریم، طبیعی است که دو توسعه و دو نظام هماهنگ در حال توسعه قابل تصویر است. یک نظام بر مدار پرستش ملکوتی و توسعه پرستش ملکوتی و یک نظام بر مدار توسعه پرستش حیوانی. و اگر ما این دو نظام رو تصویر کردیم، طبیعی است که این دو نظام چون بر محور دو هدف و دو نظام مطلوبیت شکل میگیرند و توسعه یاب هم هستند، با هم همساز نیستند، درگیر میشن. یعنی شما دو نظام توسعه یاب بر مدار دو نظام ارزشی دارید. طبیعی است که بین این دو نظام توسعه یاب درگیری پیدا میشه. و لذا آینده تاریخ هم با گفتگوی بین این دو قدرت و دو قطب اقتدار حل نخواهد شد. یعنی این تفاوت‌های جدی که بین این دو نظام وجود داره با گفتگو و تفاهم قابل حل شدن نیست. اختلاف در جهتگیری و موضع‌گیری محوری است. مدار و محور همگرایی اجتماعی دو مدار و محور است. مبنای مدیریت و نظام ارزشی مطلوب این دو مدیریت دوتاست. امکان نداره این دوتا به وحدت و هماهنگی برسن از طریق تفاهم. یا میبایست اون نظام منحل در این نظام بشه، یا این نظام منحل در اون نظام بشه. و چون جهت اینها متفاوته، امکان این که هر دو وجود داشته باشن و با حفظ هویت خودشون در یک نظام شامل هماهنگ بشن و با هماهنگیشون تعارض و درگیریشون از بین بره معقول نیست. چرا؟ چون اون نظام اینها را هماهنگ کنه بر یک مبنا و یک هدف میباید استوار باشه. استراتژی اون نظام، هدف اصولی اون نظام و مبنایی که این هدف از او برمیخیزه و سرچشمه میگیره نمیتونه دو مبنا باشه. اگه اون مبنایی که این دو نظام رو بخواد هماهنگ کنه و اون هدفی که این دو نظام رو تعقیب میکنن توسعه پرستش ملکوتی الهی، معناش اینه که نظام کفر منحل در نظام ایمان میشه. و اگر توسعه پرستش حیوانی است، معناش اینه که نظام ملکوتی منحل در نظام پرستش حیوانی میشه. این که ما فرض بکنیم که این دو نظام با حفظ هویت ارزشی خودشون در یک نظام شاملی به همگرایی و وحدت و انسجام و صلح و تسالم برسن، این ممکن نیست. پذیرش یک نظام ارزشی است و حاکم کردن یک نظام ارزشی بر محور یک ارزش حقیقی، بر محور یک ارزش استراتژیک بر کلیت برنامه‌ریزی بود، به معنی حاکمیت یک دین بر برنامه است. اگر اون دین خدا پرستی نبود، دین دنیا پرستی. یعنی به تعبیر دیگه، برنامه‌ریزی توسعه حتما برنامه‌ریزی دینی است، یا برنامه ریزی است که درش دین دنیا پرستی محوره یا دین خدا پرستی. اونگاه با این توجه، اگر ما گفتیم دین دولت نداره، دین حاکمیت نداره، دین مدیریت نداره، نمیتوانیم جلوی توسعه تاریخ رو که بگیریم. تکامل تاریخ جزء سنن الهی. و اگر تاریخ در حال تکامله، یعنی کسبت و وحدتش رو به افزایشه، اگر دین در این کسبت و وحدت حضور نداره، یعنی تکامل این کسبت و وحدت رو، هدف گذاری و ایجاد ساختار و کیفیت، یعنی ایجاد جهت و کیفیت در این تکامل تاریخی رو به عهده نداره، همینقدر که مدیریت دینی حضور نداشت در جهت دادن به این تکامل و ایجاد کیفیت های متناسب با اون جهت، یعنی جهت توسعه تاریخ و ساختارهای متناسب با این توسعه رو دین تعریف نکرد و دین گریزی مدار پیدایش توسعه تاریخ شد، حتما به دین ستیزی خلق خواهد شد. حتما به غلبه کفر، حتما به توسعه مدیریت کفر در حوزه حیات مسلمی خلق خواهد شد. حتما نظام کفر، اخلاق اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و رفتار اجتماعی رو تعریف خواهد کرد و از اونجا به اخلاق و فرهنگ و رفتار فردی نقب خواهد زد. یعنی اگر مدیریت کفر رسالت خودش رو هماهنگ سازی کثرت بین المللی، بلکه بالاتر عهده‌داری توسعه این نظام و وحدت و کثرت این نظام میدونه، خب زلی از اضلاع این کثرت خصوصیات فردی انسان ها، انسان ها عناصر این مجموعه، خصوصیت ها و خصلت های این انسان ها را که نمی شود در همسازی و هماهنگسازی کل نادیده گرفت. همینطوری که در ایجاد یک ترکیب شیمیایی خصلت عناصر منظور نظره، نمی شود بدون توجه به وزن مخصوص عناصر شما یک مرکب خاص بسازی. کارآمدی مرکب به نسبتی برمیگردد به وزن مخصوص عناصر، به خصلت عنصرها. در ایجاد وحدت اجتماعی هم شما نمیتونید خصوصیت افراد رو نادیده بگیرید. آحاد افراد عناصر این مجموعه هستند. بنابراین حکومتی که عهده‌دار تمدن هست، عهده‌دار سرپرستی است، نمیتواند نسبت به خصوصیات افراد نادیده باشه، بی توجه باشه. بنابراین پرورش اخلاق فردی، فرهنگ فردی و رفتار فردی هم تحت تأثیر مدیریت توسعه کفر قرار خواهد گرفت. دخالت نکردن دین در توسعه تاریخ به معنی پذیرفتن توسعه تاریخی دین بر مدار کفر و دنیا پرستی، یعنی پذیرش دین دنیا پرستی بر توسعه تاریخ. و اونگاه توسعه تاریخ حتما بر حیات اجتماعی بشر و ساختارهای اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت و حتما از طریق ساختارهای اجتماعی افراد رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. نفی حکومت دینی در پایان به پذیرش حکومت مطلقه کفر خواهد. نفی ولایت دینی به معنی پذیرش ولایت کفر هست، چون ولایت و مدیریت تعطیل پذیر نیست، چون تکامل تاریخ تعطیل پذیر نیست و تکامل حیات اجتماعی بشر به معنی انسجام و تکثر بیشتر هست و این انسجام به مدیریت و برنامه واحد برمی‌گردد و به میزانی که این مدیریت شامل‌تر باشد و اضلاع مختلف و زوایای مختلف این کل و عناصر رو بتواند تحت تأثیر قرار بده، یعنی بتواند هم عنصرها رو در جهت هدف بسازه، هم رابطه های ساختاری رو متناسب با جهت هماهنگ بکنه، به همون میزان در مدیریت موفق خواهد. بنابراین مسئله دین و دولت انقدر مسئله بسیط و ساده ای نیست که ما بیان بگیم آیا دین چه کار داره با این که ما مثلا امروز چه غذایی بخوریم یا مثلا چه رنگ لباس بپوشیم. این های امور ذوقی سلیقه ایست، بنابراین دین به دولت کاری نداره. یعنی دولت رو بسیط و ساده تعریف کردن و تکامل دولت و حاکمیت رو در تکامل تاریخ مورد توجه قرار ندادن، به تعبیر دیگه رابطه سرپرستی معیشت رو با توسعه ملاحظه نکردن، این موجب می شود که ما سهل‌انگاری بکنیم، بگیم این اموری ذوقی سلیقه‌ای، حتی اکثر با ادراکات حسی و تجربی بشر و اندیشه های نظری بشر حل و فصل می شود. ولی اگر مسئله مدیریت رو با مبانی جدی خودش مورد دقت قرار دادیم که امروزه با اون مبانی مورد توجه قرار میگیرن، اونگاه دیگه به این سادگی مسائل حل و فصل نمیشه که ما بگیم مثلا چون دولت کار نداره، دین کار نداره با این که من امروز چه رقم غذایی بخورم، پس بنابراین دین با دولت هم کار نداره، دین با حاکمیت هم کار نداره. اگرچه اگر ما دولت رو در همون حد هم بسیط فرض بکنیم، باز فرض عدل و ظلم در همون محدوده ایجاب میکنه که ما حضور دین رو بپذیریم، چون رابطه تعادل با هدف انسانی رو تو همون محدوده کوچک هم عقل و حس بشر نمیتونه تشخیص بده. این استدلال قبلیست که چون عدل و ظلم در همه زوایای زندگی بشر جاری است، بنابراین نیاز به این هم یک نیاز شامل هست، ضروری است، یک ضرورت شامل، یک اضطرار شامل. ولی اون چه در این استدلال مورد توجه قرار میگیره مسئله تکامل دولت در سایه تکامل تاریخه. و گره خوردن تکامل به ارزش ها، یعنی اگر ما تکامل انسجام اجتماعی و وحدت اجتماعی رو بر پای یک تئوری و برنامه مدیریتی و یک مدیریت واحد بپذیریم، همینقدر که ما پذیرفتیم تکامل و معناشین جهت رو در همه زوایای جامعه ملاحظه کردیم، چون تکامل یعنی حرکت در جهت، و اگر جهت رو در حرکت مورد توجه و لحاظ قرار دادیم، معناش اینه که توسعه اجتماعی توسعه در جهت خاصی است. معناش اینه که مدیریت مدیریت توسعه است. و اگر این رو بخوایم دین رو درش سهیم نبینیم و دین عهده‌دار تفسیر جهت و ساختارهای اجتماعی، یعنی کیفیات متناسب با اون تکامل مطلوب رو به عهده نگیره، برنامه نده و سرپرستی نکنه، هم برنامه تنظیمات اجتماعی رو و هم مدیریت اجتماعی رو به سوی اون اهداف دین به عهده نگیره، به معنی پذیرش توسعه اقتدار کفر و حاکمیت نظام بین المللی کفر بر حیات مسلمین هست و حتی بر حیات فردی. حالا اگر بخوایم خوب دقت کنیم ببینیم بنیان محوری این استدلال کجاست و اختلاف مبنایی بینش در کجاست، خوب اگر عنایت بفرمایید نقطه محوری این دو نگاه در این حوزه است که آیا ما حوزه ای که درش جهت خاص وجود نداشته باشه، ارزش خاص حضور نداشته باشه، داریم یا نه؟ در یک نگاه پاره ای از حوزه های حیات انسان از ارزش و جهت خاص بریده می شود، شما هر صدق و سیاق میتونید بهش بدید، ولی در یک نگاه دیگر هیچ حوزه ای شما ندارید که اون حوزه درش جهت خاصی حاکم ندارد، همینقدر که جهت حاکم شد جهت یا کفر دارد. بی جهت دیدن پاره ای از حوزه های حیات اجتماعی بشر منشأ این میشود که در اون حوزه ها شما دین رو سهیم ندارد، یا به تعبیر دقیق تر جهتی رو که بر تنظیمات اجتماعی حاکم میکنید و تنظیمات ساختاری رو متناسب با او قرار میدید، او رو یک جهت فارغ از تکامل بشر تعریف میکنید، بگید هر گونه که باشه با تکامل میسازه، هر جهتی رو که شما بهش بدید با تکامل سازگار، لذا می شود این رو از حوزه دین خارج دونست، نفی تکامل هم نکنه، نفی سرپرستی دینی رو هم نه. ولی در نگاه دیگر این چنین چیزی پذیرفته نیست. و بر این اساس هست که بنیان این استدلال به این برمیگرده. که جامعه تکامل داره، حرکت تکاملی داره، حرکت تکاملی جهت درش اصله، جهت اصلی است که محور هماهنگ سازی کل هست.